بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ادامه درس کتاب مبارک طریق النجات هست از مولای کریم علی الله مقامه. تا به اینجای مطالب رسیدیم به فصل خوف از خدا، معنای خوف و مقدماتی که شخص مؤمن بایستی که تحصیل بکنه تا خوف از خدا در وجود او شکل بگیره. بزرگوار علالله مقام در ابتدای این فصل شریف فرمودند که اصطلاح خوف، معنای لغت خوف به چه معنا هست، اصل خوف یعنی چه و فرع خوف یعنی چه، که فرع خوف را فرمودند هرب و فرار از اون شیء زار هست، شیئی که ضرر رسان هست به کینونت انسان، و اصل خوف را فرمودن که اون ادراک و احساس تلف شدن و هلاک شدن به واسطه در معرض این شیء زار قرار گرفتن هست، شیء منافی با کینونت. وقتی انسان احساس کنه یک شیء، یک فعلی کینونت او را منافات داره با کینونت او، با بقای او، با سلامتی او، با حسی او، از این شیء منافی احساس ترس میکنه. به این احساس و به این ادراک ترس گفته میشه و اصل ترس به این معنا هست. و فرع ترس را فرمودن که فرار کردن از اون شیء منافی هست که انسان جانش را حفظ کنه، مالش را و سلامتیش را از معرض اون تلف حفظ کنه به واسطه فرار کردن. و بعد بزرگوار علالله مقامه وارد در شدت خوف و در ضعف خوف، در خفت خوف که چه عواملی خوف را تشدید میکنه و چه عواملی خوف و ترس را تخفیفش میده، تقلیلش میده، کم میکنه، بیان فرمودن. اسباب خوف را بیان فرمودن. بعضی از اسباب خارجی بود مثل شیر درنده، بعضی اسباب داخلی و ذهنی بود مثل ترس از مردن، ترس از مرگی که به سراغ ما خواهد آمد. بعد بزرگوار علالله مقام نشانه ها و آثار خوف را توضیح فرمودن که در شخص خائف و ترسیده به واسطه این احساس و این ادراک در ظاهر بشره این شخص، در بدن این شخص چه آثار و نشانه هایی ظاهر میشه. رنگش میپره، رنگ اعضا و جوارح خارجی میپره، جریان خون کم میشه، لرزش و ارتعاش در اعضا صورت میگیره، در پاره اوقات اشک از چشم انسان جاری میشه، در پاره اوقات نفسهای انسان به شمارش میفته، در پاره اوقات فرمودن که خیالات انسان متفرق میشه و تا به اونجایی که به حد صیحه میرسه و به حد قالب تهی کردن. اینها آثار خوف بود که بزرگوار علالله مقامه بر مبنای علم ابدان تحقیق فرمودن علت این آثار را در بدن انسان. بعد از این مقدمات وارد در بحث خوف از خدا شدن. خب حالا که خوف را فهمیدیم یعنی چه، حالا چطور باید از خدا ترسید؟ و ابتدای این بحث، بحث خوف از خدا، محک دادن به دست ما که به واسطه این محک بزنیم، ایجاد و احساس خوف از خدا را در وجود خودمون. و محک زدیم و دیدیم که هنوز خوف از خدا حقیقتا در وجود ما شکل نگرفته. تا قبل از اینکه با این بیانات و این عبارات عالی آشنا بشیم، اصلا معنای خوف از خدا را نمی دانستیم. بزرگوار علالله مقامی وارد در مقدمات تحصیل خوف از خدا شدند. خوف، ترسیدن، به قول معروف، به قول حکما، یک امر قهری هست، یک امر ارادی نیست که شخص دلش بخواد یک جایی بترسه، ترسش را اظهار کنه، ترسش را ایجاد کنه، یک جایی بخواد نترسه، ترسش را در همون جا فلفل برطرف کنه. نه، خوف و ترس یک امر ارادی نیست، یک امر قهری هست، مثل یقین کردن و شک کردن، مثل دیدن و شنیدن، یک امر قهری هست. و امر قهری را مرحوم آقای همدانی علی الله مقامی الحمدلله در کتاب مبارک در نجفیه نوعش را بیان فرمودن، در دروس مبارکشون، در رسائل مبارکشون بیان می فرمون امر قهری را. امر قهری برای اینکه شکل بگیره نمیشه انسان اراده کنه همونجا شکل بگیره، اراده کنه اونجا برطرف بشه، با زور زدن، با ادا در آوردن، با اظهار نمایشی اظهار کردن و تظاهر کردن، خوف در انسان شکل نمیگیره. مثل یقین کردن، شخصی که شک داره اگر بخواد به یقین برسه و شکش برطرف بشه، ایجاد در اینجا احتیاج به وجود مقدمات داره، با دلیل، با برهان، برهان یقینی بایستی شک را برطرف کنه. شخصی که در تاریکی هست و چشمش نمیبینه، دیدن یک امر قهری هست، با زور زدن، با بیان دروغین، با لسان ظاهری بیان کردن، چشم نمیبینه. چشم احتیاج به وجود مقدمات داره. خوف هم همینطوره. خوف از خدا هم احتیاج به وجود مقدمات داره. در اینجا که مقدمات حاصل بشه، خوف خود به خود در وجود انسان شکل میگیره. این خوف هست خوف از خدا، این خوف هست خوفی که نمایشی و تظاهری نیست، خوفی که حقیقت داره، خوفی که صدق هست، صادق هست این خوف، خوفی که در وجود شخص به واسطه حصول مقدمات شکل میگیره. بعد بزرگوار علالله مقامه وارد در تحصیل مقدمات شدن، چه کار کنیم که خوف از خدا در وجود ما شکل بگیره؟ ما چه کار کنیم خدا ترس بشیم؟ بایستی چه کار کرد که خدا ترس شد؟ فرمود بزرگوار علالله مقامه برای خدا ترس شدن بایستی علم تحصیل کرد. خدا ترس شدن احتیاج به تحصیل علم داره. انما یخشى الله من عباده العلماء. علما هستن، خدا ترس هستن، شخص عالم هست، شخصی که علم حق و صحیح تحصیل کرده میتوان خدا ترس باشه. پس باید علم تحصیل کرد و خوف فرع علمه. خب چه علمی تحصیل کنیم که خدا ترس بشیم؟ فرمودن نوعاً دو نوع علم بایستی ما اکتساب کنیم برای خدا ترس شدن. یک علم، علم به این مطلب هست که درباره خدا در مقامات توحید ما از چه حیثی و از چه جنبه‌ای بترسیم. هنوز ما معنای ترس از خدا را نمی‌دانیم. از ذات خدا بترسیم، از مشیت خدا بترسیم، از فضل خدا بترسیم، از کرم خدا بترسیم. خب از ذات خدا که نمیشه ترسید، اصلا ذات خدا مشیر و مشار واقع نمیشه، محسوس و حاس واقع نمیشه که اینجا ترس شکل بگیره. من عرف مواقع السفه بلغ القرار من المعرفه، باید موقعیت صفتش را پیدا کرد. از فضل خدا هم نمیشه ترسید. کسی بگه من از فضل خدا میترسم دروغ میگه، چون فضل خدا موضع ترس نیست، فضل خدا موضع رجا است. پس اون موضعی که بایستی در اون موضع از خدا ترسید فرمودن موضع عدل. در موضع عدل بایستی از خدا ترسید. عدل یعنی چه؟ معنای عدل یعنی چه؟ فرمودن عدل یعنی الزام مقتضیات به مقتضیات، الزام فعلها به فاعلها، الزام آثار به مؤثرها، یعنی از هر فاعلی فعل متشاکل و متجانس با خودش صادر میشه، همجنس با اون فاعل صادر میشه. خدا اگر از یک فاعلی فعل غیر همجنس صادر بکنه، اینجا خدا ظالمه، خدا جابره، خدا جبر کرده، ظلم کرده. جابر به معنای ظلم کردن، اینجا خدا جبر و ظلم کرده، به جبر و ظلم رفتار کرده. پس نمیشه خدا از یک فاعلی فعلی برخلاف اون فاعل صادر کنه، اینجا خدا بر ظلم نعوذ بالله رفتار کرده. پس معنای عدل خدا یعنی اینکه خدا از هر فاعلی فعل متناسب با اون فاعل صادر میکنه. از آب فعل سرما و رطوبت صادر میشه، از آتش فعل گرما و حرارت صادر میشه، از هر فاعلی فعل متناسبه به خودش. از نور فعل روشنایی، از تاریکی فعل ظلمت، از هر فاعلی فعل متناسبه با خودش. این یعنی معنای عدل خدا. مقدمه دیگرش فرمودن که بایستی علم پیدا کنیم به آفرینش خودمون، به آفرینش این جهان، به آفرینش این هستی. در این علم فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، خدای متعال هر شیء را و از جمله انسان را از دو حیث و از دو جهت آفریده. یک حیث، حیث ماهیت و ظلمت هست، و یک حیث، حیث وجود و حیث نور هست. ظلمت و نور، وجود و ماهیت، ربوبیت و انیت، اینها دو حیثی هست که هر شیئی از این دو حیث ترکیب شده. در خودمون این دو حیث را میبینیم و تحقیق کردیم. از بیان مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، ما در این دنیا که متولد شدیم و یک شخصیتی، یک تعینی پیدا کردیم، یک سری صلایق داریم، خواسته ها داریم، میولات داریم. این حیث، حیث انیت ما هست، حیث ظلمت ما هست. یک سری چیزها را دوست داریم، برش میل داریم، به جهت خودمون بهش میل داریم. این حیث ظلمت و انیت ما هست. یک حیث دیگر داریم که حیث عقلانیت ما باشه. ما خیلی چیزها را دوست داریم، ولی عقل ما اینجا میگه اگر تو این شی را بخوای برش دست پیدا کنی به ضرر تو هست، برخلاف کینونت تو هست، برخلاف عاقبت امر تو هست. یک حیث نور داریم، یک حیث عقلانیت داریم، یک حیث ربوبیت داریم، بهش میگیم حیث وجود. حیث وجود چه حیثی هست؟ حیث وجود ما اون حیثی هست که ما را دعوت میکنه به تخلق به اخلاق محمد و آل محمد علیهم السلام. اینجور بکن، نورانی بشو، اینجور اوامر را انجام بده، اینجور از خواسته های خودت دست بردار، اینجور روی پای نفس خودت پا بگذار، اینجور حرکت کن، اینجور فکر کن، اینجور زندگی کن. این حیثی هست که ما را سوق میده به متخلق شدن به اخلاق محمد و آل محمد علیهم السلام، سوق به عقل کل میده. ولی حیث ماهیت ما میگه این دنیا را اگر این لذت را الان استفاده نکنی، جوانی از دست رفته، الان وقت داری، فردا که پیر بشی دیگه نمیتوانی این حظ را بکنی، الان برو این لذت ها را، این حظ ها را از این دنیا ببر. هی ما را دعوت میکنه به لذت بردن آنی از این دنیا. این حیث ماهیت ما هست. اگر اینجور نکنی اون وقت مردم اینجور نگاهت میکنن، مردم اینجور دربارت فکر میکنن، اگر اینجور نکنی قدر این لحظاتی که الان خداست در این دوران در این مدت داری، این لحظات را از دست میدی، این لذت ها از تو فاقد میشه و به این حظها نمیرسی. اینها را در ما دعوت میکنه، میولات ما، هواهای ما، هوسهای ما، سلایق ما، این حس ماهیت ما هست. همین فکرهایی که مردم دنیا دارن، اهل دنیا چه فکر میکنن، چه جور فکر میکنن، دیگه اینها احتیاج به تعلیم نداره. همین فکر کردن ها، نوع این فکر کردن ها حس ماهیت اهل دنیا، نوع زندگیشون، نوع فکرشون، نوع رفتارشون بر مبنای حس ماهیتشون هست. به این میگیم حس ماهیت. بعد بزرگوار علی الله مقام فرمودن، خب حالا خدای متعال به عدل خودش رفتار میکنه، خدای متعال به فضل خودش ما را آفریده، بدون استحقاق ما را آفریده، ما را امر کرده، ما را نهی کرده، دین برای ما فرستاده، حجت برای ما فرستاده. ما اگر قرار باشه به حیث ظلمت، به حیث مخالفت با خدا حرکت کنیم، اقتضای عدل خدا چه هست؟ اقتضای عدل خدا این هست که یک آن، یک لحظه به ما نعمت نده. لو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علی ظهرها من دابه. این اقتضای عدل خدا هست درباره ما. اگر به حیث ماهیت حرکت کنیم، خب اگر به حیث وجود حرکت کنیم چه میشه؟ فرمودن اگر به حیث وجود حرکت کنیم، معلومه خدا ما را نورانی میکنه، ما را نورانی میکنه، ما را از شر این ماهیت ها، از شر این طبایع رها میکنه، نجات میده. ولی یک اما داره اینجا، وجود در ما اونقدر قوت نداره، اونقدر خالص نیست، چون ما ناقصیم، فعل ناقص ناقصه، وجود در ما نقص داره، نقصان داره. ما در زمین طبایع متولد شدیم، هرچه هم دلمون بخواد که به سمت خیر، به سمت نور حرکت کنیم، زور ما به خودمون نمیرسه، زور ما به خودمون نمیرسه. پس وجود ما هم مشوب به ماهیت ما هست و خدا هم غیر دین خالص قبول نمی کنه، ولله دین خالص. پس در این جهت هم حرکت کردن نمی توانه ما را نجات بده، چون وجود ما یک وجود خالص و یک وجود کاملی نیست. وجود انبیاء علیهم السلام نقصان داره. فعصا آدم ربه فغوا، آدم علیه السلام در مقام تکوین اسیانکار، ناقص. آدم علیه السلام که پیغمبر خداست، ما دیگر حرفی برای گفتن اینجا نداریم. و به اون حدیث شریف از رسول خدا صلی الله علیه و آله استناد کردیم، فرمودن که شخصی که در هنگام نماز خواندن توجهش و اقبالش به سوی خدا نباشه، خدا او را به صورت حمار در باطن مسخش میکنه. و خدا مسخ کرده نماز ما که عبادت ما هست، باید نورانیت ما باشه. نماز ما خودش یک معصیت از معصیت های ما هست، هی باید در این نماز استغفار کنیم. به خصوص بزرگان علی الله مقامهم دستور میدن در نمازهاتون این استغفار را، به خصوص در بین این دو سجده، در جلسه ای که بین دو سجده هست، این استغفار را به انجام بیارید. باید از این نماز استغفار کرد. این نماز خودش یک معصیته اگر خدا پرده ها را برداره و ما را مفتزه کنه، خیلی رسوا میشیم. پس این هم حس وجود ما هست. بعد بزرگوار علی الله مقامه وارد در این مبحث شدن، خب من شخصی هستم دو حس وجود و ماهیت دارم، در زمین طبایع، در عرض طبایع متولد شدم، من یک شخص ظلمانی هستم، به سمت ظلمت حرکت می کنم، خدای متعال، حجت خدا هی دست من را می گیره، روی من را بر می گردانه به سمت آفتاب، باز من روی خودم را از آفتاب بر می گردم. یک بار، دو بار، ده بار، صد بار، از کجا معلوم در این دفعه صدم، در این دفعه صدم دوباره حجت خدا دست من را بگیره؟ اینجا خیلی محل خوف هست، اینجا خیلی محل خوف هست. و بزرگ ما مرحوم آقای همدانی علی الله مقامی در اینجا بیان می‌فرماد در اون جاهایی که خودت لج می‌کنی، بعضی وقتها خودمون لج می‌کنیم، خودمون را به تغافل می‌زنیم، امر بر ما واضحه، حجت بر ما تمامه، هی خودمون را به غفلت می‌اندازیم، خودمون را به جهالت می‌اندازیم، تجاهل می‌کنیم، تغافل می‌کنیم. در اینجا خدای متعال ما را خذلان می‌کنه. خذلان یعنی چه؟ یعنی دیگه دست ما را نمیگیره، میگه برو گم شو، به همون راهی که خواستی روت را برگردانی، به همون طرف حرکت کن. به خصوص بر تو حولت میدم، قوه میدم که هر روز در این راه که حرکت کردی هی درکت پستر بشه، هی درکت پایین تر بره، در موضع مکر خدا واقع میشی، در موضع خذلان واقع میشی. بزرگوار علی الله مقامه فرمودن پس خوف به این معنا هست باید از خودمون بترسیم. خوف یعنی از خودمون باید بترسیم. رجا یعنی چه؟ رجا یعنی هی باید پناه ببریم به امام زمان صلوات الله علیه. آقا نکنه دست من را رها کنی، نکنه نظرت را از من برگردانی، نکنه من را بیچاره کنی، من حواسم نباشی، من نفهمم، من را یک هرها کنی به حال خودم. همون مثالی که مولا کریم علی الله مقام در یک موعظه شریفه می فرماد که یک بچه بود، بچه خانی بود، میخواست از یک روستا ببرندش به یک روستای دیگر. یه غلام سیاه داشت این خان، گفت این بچه من را بر دوش سوار کن، به همراه خودت از این روستا ببر به اون روستای پایین تر. بچه در بین راه گریه می کرد. غلام سیاه بهش می گفت چرا گریه می کنی؟ من خودم همراه تو هستم، من مراقبت هستم، مواظبت هستم. آرام نمی شد، هی گریه می کرد، علتش را جویا شد، چقدر گریه می کنی؟ گفت راستش را بخوای از خودت می ترسم. معنای خوف یعنی چه؟ یعنی از خودمون باید بترسیم. این یعنی معنای خوف. معنای رجا یعنی چه؟ یعنی باید که گدایی کنیم، التماس کنیم، باید پیوسته گدایی کنیم، نباید یادمون بره ازش غفلت کنیم، همش بایستی متذکر صاحبمون باشیم صلوات الله علیه. این معنای رجا میشه. پس در بین خوف و رجا باید زندگی کنیم، در بین خوف و رجا. چند حدیث هم خواندیم دال بر این مطلب شریف. بزرگوار علی الله مقام پیوسته در هر حدیثی موضوعاتی، جنبه های هیوسی از این مطلب را بزرگوار علی الله مقام بیان می فرمان تا رسیدیم به این حدیث شریف. و فی جامع الاخبار قال رسول الله صلی الله علیه و آله من کان بالله اعرف کان من الله اخوف. فرمودن رسول خدا صلی الله علیه و آله هر کس که به خدا عارفتر باشه، هر کس خدا شناستر باشه، خدا ترستره، بیشتر از خودش فرار میکنه، بیشتر از خودش وحشت داره. هر کس خدا ترس داره، هر کس خدا شناس داره، هر کس عالم تره. اگر دیدیم یک شخصی دچار عجب شده، از خودش خیلی رضایت داره، نشان چه میده؟ نشان این میده که خیلی جاهله، این بیچاره شخص جاهلی هست. میفرماد هر چه شخص خداشناس تر باشه، خدا ترس داره. و قال صلی الله علیه و آله یا ابن مسعود اخش الله تعالی بالغیب که انک تراه فان لم تره فانه یراک. یقول الله تعالی من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود. فرمودن رسول خدا صلی الله علیه و آله ای ابن مسعود بترس از خدا، بترس از خدا در موضع غیب، در نهان، در نهان از خدا بترس، در دلت در غیب از خدا بترس، گویا که تو او را میبینی. پس اگر فإن لم تره، اگر تو او را نبینی، خدا تو را میبینه. ترست فقط مال مردم نباشه، مال در جو واقع شدن نباشه، تقدست فقط برای نشان دادن به مردم نباشه، مقدس در پیش خدا باش، نه مقدس در پیش مردم. از خدا بترس، از خدا حیا کن، از امام علیه السلام خجالت بکش. فرق نکنه اگر یک جای یک در موضع نهانی در یک خفاگاهی قرار گرفتی، تا اون موضعی که موضع جمعیت بود، در معرض مردم بود، رفتارت عوض بشه. نکنه ترست و زهدت و تقدست برای در جمعیت واقع بودن باشه، که انکه می فرماد اگر تو خدا را نمیبینی، خدا تو را میبینه. چشم خدا از چشم مردم خیلی تیزبین تره، خدا تو را میبینه. امام صلوات الله علیه بر تو حاضر و شاهده. همونجا امام علیه السلام شاهد بر ظاهر و باطن ما هست. واقعا انسان اگر متذکر بشه در محضر صاحب الام صلوات الله علیه، متذکر بشه، با خودش ببینه، محک بزنه، آیا الان اگر به حسب ظاهر در محضر صاحب الام باشم صلوات الله علیه، جرأت میکنم این کاری را که قصد کردم انجام بدم؟ الان همینطوره، هیچ فرقی نمیکنه که به حسب ظاهر در محضر صاحبمون باشیم صلوات الله علیه یا به حسب ظاهر نباشیم. او پیوسته شاهد و حاضر و ناظر بر ما هست. یقول الله تعالی من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود. کسی که خدا ترس باشه و کسی که صاحب قلب منیب باشه، عناب کار باشه، این شخص هست که وارد دار سلام میشه، به سلامت میگذره، عاقبت به خیر میشه. و قال روی ان النبی صلی الله علیه و آله کان یصلی و قلبه کالمرجل یغلی من خشیت الله. قال الله تعالی الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. میفرماد پیغمبر صلی الله علیه و آله وقتی که نماز میخواندن، قلب مقدسشون مثل دیگ قلقل میکرد، به جوش میآمد، میشنیدن صدای این جوش این دیگ را، قلقل این قلب مقدس را، صدای ارتعاش این استخوانها را. اینجور حضرت اینجور میترسیدن وقتی در حضور خدای متعال به نماز میایستادن. الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. کسانی که وقتی خدا بر اینها ذکر میشه لرزان هستن، ترسان هستن. انشاءالله که متذکر باشیم حضور و شهود اماممون را صلوات الله علیه، امام علیه السلام، انشاءالله بر ما توفیق بدن. از یادمون نره ما بی صاحبیم، بی امامیم، بی پدر هستیم. نه، ما پدر داریم، ما امام داریم، ما صاحب داریم، ما آقا بالا سر داریم، پیوسته حاضر بر ما، ناظر بر ما، شاهد بر ماست. در حدیث بعد و قال صادق علیه السلام ارجو الله رجاء لا یجرعک علی معصیت و خف الله خوفا لا یعیسک من رحمته. امام صادق علیه السلام فرمودن در حد بین خوف و رجا، فرمودن به خدا امیدوار باش، به اون امیدی که تو را بر معصیت جری نکنه، و از خدا بترس، به اون ترسی که تو را از خدا مایوس نکنه. انشاءالله در ادامه مطالب به شرح بزرگوار علی الله مقامه میرسیم. میفرماد بعضی اعتدال و حرکت در بین خوف و رجا را اشتباه ملتفت میشن، فکر میکنه مثلا یک چند وقتی خیلی خائف باشه بعد دست از این خوف برداره، یک چند وقتی خیلی راجی باشه، مثل این احمق هایی که مثلا در ایام عید الزهرا در ایام عید قدیر مباهی مذهب میشن. خدا میدانه مباهی مذهب میشن، هر حرامی را حلال میدانن، هر حلالی را حرام میدانن. میفرماد به خدا امیدوار باش، به اون امیدی که تو را جری بر معصیت نکنه. مگر میشه شیعه امیرالمؤمنین دوست امیرالمؤمنین؟ مگر میشه دوست امیرالمؤمنین از صفات عمر خطاب لذت ببره؟ مگر این دوست امیرالمؤمنینه؟ به اون حدی امیدوار باش به خدا که جری بر معصیت نشی. یعنی متذکر باش امام صلوات الله علیه که پناهنده به امامت و حجت خدا شدی علیه السلام، اگر این امام این آقا ببینه تو لج میکنی در اقبال به خیر، در اعراض به ظلمت، اگر در حال لج کردنی، امام علیه السلام رهات میکنه. پس این رجا بایستی همراه با خوف باشه. از اون طرف امام علیه السلام میفرماد از خدا خائف باش، ولی نه به اون اندازه که از رحمت خدا مأیوس بشی. یعنی چه مأیوس شدن از رحمت خدا؟ یعنی باور نداشتن به حجت خدا. اگر یقین داریم، میفرماد رجا فرع یقینه، اگر یقین داریم یک همچه آقای کریمی داریم، یک همچه آقای متفضلی داریم، اگر یقین داریم به وجود حجت خدا بر روی زمین، اگر یقین داریم هیچ وقت دچار یأس نخواهیم شد، هیچ وقت دچار یأس نمیشیم. میفرماد پس ترس تو تا به اون اندازه باشه که از امامت فراموش نکنی، از کرم امامت، از فضل امامت، که دچار یأس و ناامیدی بشی مثل ابلیس لعنت الله علیه. حدیث بعد میفرماد وقال النبی صلی الله علیه و آله کل عین باکیت یوم القیامه الا ثلاث اعین، عین بکت من خشیت الله، و عین غضت عن محارم الله، و عین باتت ساهرتا فی طاعت الله. میفرماد رسول خدا صلی الله علیه و آله هر چشمی در روز قیامت گریانه مگر سه چشم: چشمی که از ترس خدا گریه میکنه، و چشمی که پوشیده میشه از اون چیزی که خدا حرام کرده، چشمی با حیا، چشمی که استحیا میکنه از خدا، از محارم چشم را میپوشانه، و چشمی که در طاعت خدا شب را تا به صبح بیداره، چشم شب زنده دار. میفرماد این سه چشم در روز قیامت چشم گریان نیست. بعد انشاءالله میرسیم به شرح بزرگوار علی الله مقامه، و الحمدلله توضیح مرحوم آقای همدانی را علی الله مقامه در ذهن داریم. چشمی که برای خدا از ترس خدا میگریه، چشمی که از حزن گریه میکنه. میفرماد که در یک موعظه شریفه بزرگوار علی الله مقامه میفرماد امام سجاد صلوات الله علیه از جمله بکائین در روی زمین بودند، سالیان متمادی حضرت پیوسته در حال گریه بودند. امام سجاد صلوات الله علیه معروف گریه حضرت. بعد بزرگوار علی الله مقامه میفرمان بعض از این بی معرفت ها، از این خشک مقدس ها، گمان میکنن گریه امام سجاد علیه السلام برای شهادت پدر بزرگوارشون نبوده، چون این منقصت هست، بلکه گریه حضرت به خاطر ترس از خدا بوده. خب این خیلی احمقه. این هنوز به مقام محبت نرسیده، شخصی که همچو خیالی میکنه. بعد میفرماد کدام گریه، کدام گریه خالص‌تر، خدا ترس‌تر، با محبت‌تر در راه خدا از گریه برای حسین صلوات الله علیه. گریه کنه شخص برای اینکه این بدن کثیفش، این وجود کثیفش در آتش جهنم معذب نشه، گریه برای منفعت خودش بکنه، یا گریه احرار بکنه، گریه آزاده ها را بکنه، گریه برای محبت خدا بکنه. خدایا اگر محبت تو در این باشه من پیوسته عذاب بشم، این عذاب گریه در محبت خدا باشه. خدایا ای کاش به جای این شهادت حضرت، به جای این مصائب حضرت، من را ابدالآباد عذابم میکردی. ای کاش من پیوسته در عذاب در جهنم بودم. ای کاش نمی شدی تا آن روز شهید، ما را همگی بود به دوزخ مسکن. این گریه ارزش و بها داره، این گریه حقیقت گریه از خوف، از ترس خدا هست، گریه برای محبت به خدا هست. انشاءالله به جزئیات این حدیث شریف در ادامه می رسیم. حدیث بعد، و قال النبی صلی الله علیه و آله اذا شعر قلب المؤمن من خشیت الله تحاتت عنه خطایا کما یتحات من الشجره ورقها. می فرماد رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی قلب مؤمن از خوف خدا به ترس به لرزه خدا ترس بشه، گناهانش می ریزه مثل گناهانی که از برگ درخت می ریزه. ترس واقعی از خدا عبارات را بایستی که اونجوری که مراد و منظور حجت علیه السلام هست فهمید. کدام قلب حقیقتاً خدا ترسه؟ کدام قلب خدا ترسه؟ اون قلبی که بترسه مخالفت خدا کنه. پس کدام قلب خدا ترسه؟ اون قلبی که موالی محمد و آل محمد علیه السلام باشه. مگر میشه شخص دشمن محمد و آل محمد علیه السلام باشه بعد بگه من خدا ترسم؟ این بت ترسه، این بت تراشه، این خیال ترسه. خدا ترس یعنی شیعه امیرالمومنین صلوات الله علیه، یعنی دوست محمد و آل محمد علیه السلام. این شخص گناهانش مثل برگ درخت میریزه، این شخص خدا ترسه و به خاطر ترس از خدا دشمنی میکنه با دشمنان خدا، جرأت مخالفت با خدا و ولی خدا را نداره. باید حدیث ها را با مغزش ملتفت و متوجه شد. خشک مقدس ها، انسان های بی مغز، انسان هایی که فقط وجودشون قشر و پوسته و هیچ مغزی ندارن، مثل این حدیث ها که بخوانن فکر میکنه خدا ترسه یعنی این که ای بنشینه گریه کنه خدایا من بهش برم جهنم نرم. حالا عمری باشه، علوی باشه، مسیحی باشه، مگر میشه به غیر از ولایت امیرالمومنین صلوات الله علیه خدا ترس شد؟ خائف حقیقی یعنی دوست محمد و آل محمد علیه السلام. فرمودن کسی که به حق خدا ترسی خدا ترس باشه، گناهانش مثل برگ درخت میریزه. اینجور باید احادیث را خوان و فهمید، اونجوری که منظور اون بزرگواری هست، اون بزرگی هست، اون پیغمبر و امامی هست صلوات الله علیهم اجمعین، که حدیث را بیان میکنه در حدیث بعد. می فرماد و مر الحسن ابن علی علیه السلام به شاب بن یضحك فقال هل مررت بالصراط؟ قال الله. قال و هل تدری الى الجنه تسیر ام الى النار؟ قال الله. قال فما هذا الضحك؟ قال فما را ذلك الفتا بعدها ضاحكا. می فرماد که امام مشتبه صلوات الله علیه به جوانی میگذشتند که در حال خندیدن بود. دیدید بعضی ها الکی خوش هستن، بعضی ها الکی خوش هستن. الکی خوش بودن ناشی از غفلته، اینقدر این شخص غافله این شخص اینقدر غافل از محمد آل محمد علیهم السلام علکی خوشه، حادات شیعیان را، بزرگان را، حادات آل محمد علیهم السلام را مطالعه کنی، میفرماد شیخ مرحوم علی الله مقامه میفرمودن من تمنا دارم که بتوانم در رجعت آب بخورم، از حزن بر حسین علیه السلام یک آب خوش از گلوی بزرگوار پایین نمی رفت. اینقدر متأثر بود، اینقدر متأثر بود از مصیبت سید الشهدا صلوات الله علیه. شیعه محب نمی توان علکی خوش باشه، دلش بزوق علکی؟ مگر میشه انسان متذکر محمد آل محمد علیه السلام باشه، متذکر صاحبش باشه صلوات الله علیه علیکی خوش باشه؟ میفرماد امام مشتبه علیه السلام به جوانی رد میشدن همینجور غافل بود، علیکی خوش بود. حضرت برش فرمودن که آیا از صراط عبور کردی؟ خب بزرگان، این بزرگواران ائمه علیه السلام، حجتها صلوات الله علیهم اجمعین، با هر قومی، با هر فردی به اندازه عقلش تکلم میکردن. یکی از ویژگی های حجت علیه السلام این هست، با هر قومی به لسان اون قوم به اندازه عقلش تکلم میکنن. خب جوان، این جوان هنوز عاشورا سرش نمیشه، سید و شهدا سرش نمیشه، باید یک جوری تکلم کنن، یک چیزی حادیش بکنن. فرمودن به این جوان که آیا به صراط عبور کردی؟ از روی صراط رد شدی؟ صراطی که میگن از یک مو باریکتره؟ عرض کرد نه. حضرت برش فرمودن آیا خبر داری؟ اطمینان داری که حتما داخل در بهش میشی؟ یا شاید داخل در جهنم بشی؟ میدانی داخل در بهش میشی یا جهنم؟ عرض کرد نه، نمیدانم. حضرت برش فرمودن پس این خندیدن برای چه هست؟ به اندازه عقل شجور امام باش تکلم فرمودن؟ پس این خندیدن بی جای تو، این علکی خوش بودن تو برای چه هست؟ قال فما رعا ذالک الفتا بعدها ذاهکن، می فرماد بعد از این فرمایش امام صلوات الله علیه کسی دیگر این جوان را خندان ندید. باز حدیث را باید همین جوری که منظور امام علیه السلام هست ملتفت شد، نه اینکه شخص عبوس باشه، عبوس باشه، ترش رو باشه، بد اخلاق باشه. نه، مؤمن باید در نزد برادران خودش متبسم باشه، صاحب روی خوش باشه. اینجا یعنی علکی خوش بودن، یعنی غافل بودن، غافل بودن از سید الشهدا صلوات الله علیه. مؤمن دلش خونه، اگرچه به حسب ظاهرش متبسم هست، به حسب ظاهرش خوش رو هست. میفرماد در اینجا که اون جوان بعد از این خندرو و ظاهر دیده نشد. قال الصادق علیه السلام لا یکون المؤمن مؤمنن حتی یکون خائفا راجیا ولا یکون خائفا راجیا حتی یکون عاملا لما یخاف و یرجو. امام صادق علیه السلام فرمودن که مؤمن مؤمن نیست تا وقتی که خائف و راجی باشه، یعنی از بترس از خدا، خودش را بشناسه و امید به فضل خدا داشته باشه، امامش را بشناسه. و نمیشه خائف و راجی باشه تا این که عامل باشه به اون چیزی که باعث خوف و رجا میشه. یعنی چه عامل باشه؟ یعنی متذکر باشه، متذکر خودش باشه، خودش که هست، و متذکر امامش باشه صلوات الله علیه. تا تذکر نباشه، فرمودن تا اون علم، اون صورت علمی در نزد عالم حاضر نشه، تا حضور معلوم در نزد عالم نباشه، یعنی تا تذکر نباشه، اگر شخص غافل باشه که نه درش خدا ترسی شکل میگیره نه فضل امام علیه السلام را متوجه میشه. پس اون چیزی که باعث خوف و رجا میشه تذکر شخصه. هی بایستی از اماممون علیه السلام این تذکر را سوال کنیم، درخواست کنیم، یا بزرگوار، یا امام ما صلوات الله علیه، یا بقیت الله، ای آقای ما بر روی این زمین، ای مولای ما، ای حجت بر ما، ما را به خودمون رهامون نکن. پیوسته ما را متذکر به خودتون ای آقا، متذکر به خودتون، این تذکر را در ما زنده کن. تذکر به خودتون و متذکر بر خودمون، یادمون نره که هستیم، چجور آفریده شدیم. این هم حدیث آخری که میخوانیم: و فی الوسائل عن الطوسی به سنده عن الحسین ابن موسی ابن جعفر عن ابی عن آبائه عن امیر المؤمنین علیه السلام قال ان المؤمن لا یصبح الا خائفا و ان کان محسنا و لا یمسی الا خائفا و ان کان محسنا لانه بین امرین بین وقت قد مضى لا یدری ما الله صانع به و بین اجل قد اقترب لا یدری ما یصیب من الهلکات الا وقولوا خیرا تعرفوا به و اعملوا به تکونوا من اهله سلوا ارحامکم و ان قطعوکم و عودوا بالفضل علی من حرمکم و ادوا الامانت علی من ائتمنکم و اوفوا بعهد من عاهدتم و اذا حکمتم فعدلوا. حدیث طولانی هست، فقط همین فقره اولش را ترجمه میکنیم، بقیهش انشاءالله در مجلس بعد باشه. روایت میکنن از امیر المومنین صلوات الله علیه، حضرت فرمودن مؤمن صبح نمیکنه مگر اینکه خائفه، اگرچه مؤمنی باشه که محسن باشه، عمل خیر ازش صادر شده باشه، ولی پیوسته از خودش ترسانه. چرا؟ در ادامه میرسیم. میفرماد هر عمل خیری که از مؤمن صادر میشه، این اعتقاد مؤمن باید باشه. عمل خیر مال من نیست، عمل خیر از جهت من صادر نشده، عمل خیر را مولا صلوات الله علیه به فضل خودش بر دست من جاری کرده. کل خیر الینا نازل و کل شر الیک صاعد، این اعتقاد مؤمن باید باشه. از من جز بدی سر نمیزنه، اگر یک خوبی هم از من سر بزنه خدا یک توفیقی بهم بده، یک دستگیری بتوانم بکنم، یک علمی اکتساب بکنم، یک ایمانی اکتساب بکنم، این را خودشون بر دست من جاری میکنن. اگر هم خودشون بخوان این را از من برش میدارن، عیاذ بالله، این ایمان را، این علم را از من میگیرن، خدا اینا کرده. پس مؤمن نمیشه خائف نباشه، اگرچه محسن باشه، اگرچه از دستش خوبی جاری بشه. میفرماد نمیشه مؤمن صبح کنه مگر خائف باشه، اگرچه نیکوکار باشه، و نمیشه مؤمن شب کنه و خائف باشه، اگرچه نیکوکار باشه، چرا که مؤمن در بین این دو امر جاری میشه. پس انشاءالله این را هم برش تمرین کنیم، بدانیم که هر خوبی، هر خیری که از دست ما جاری میشه، این خیر به جهت ما نبوده، این به فضل امام بوده علیه السلام، هیچ استحقاق این خیر از جانب، از ناحیه ما نبوده، این از کرم حجت بوده علیه السلام. هرچه بدی هم صادر میشه، این بی خیریش خود ما هست، از جانب خود ما هست. انشاءالله که امام علیه السلام خودمون را از خودمون بگیرن و خودشون را به ما انشاءالله عطا کنن. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.